تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه.
عصر شما بخیر باشه شنونده‌های عزیز. برنامه زنده عصر جوانی رو هم شنیدید. خود قوت میگم به همکاران بزرگوارم و امیدوارم که این برنامه هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 18 شش عصر چهارشنبه هفتم شهریور ماه و نوبت میرسه به علاقمندان مباحث اخلاقی استاد محمد هادی فلاح. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه برنامه گنج سعادت رو بشنوید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم و مجالی که انشاءالله با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد هادی فلاح بحث زیست اخلاقی مؤمنانه رو از منظر قرآن و روایات دنبال میکنیم و مسیری که طی این چند برنامه در باب زبان و آسیب‌های زبان دنبال کردیم، در برنامه امروز هم با یکی از رذایل اخلاقی که از ناحیه زبان شکل میگیره تحت عنوان دروغ انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. در ابتدای برنامه خدمت استاد بزرگوار جناب استاد فلاح عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید. بحث ما در باب رذایلی که از ناحیه زبان شکل میگیره بود و یکی از مصادیق اون رو تحت عنوان دروغ برشمردیم و دو سه برنامه است که در باب دروغ خدمت شنوندگان محترم مباحثی رو در واقع در قالب کلیات دروغ مطرح کردیم. از تعریف دروغ شروع کردیم و اشاره کردید که دروغ در واقع انسان رو از مسیر حق و عدالت و خدا و توحید باز می‌داره، چون مقابل صدقه در واقع هر آن چیزی که از ناحیه صدق و اموری که ناظر به صدق باشه دروغ فاصله گرفته و انسان رو از اون مسیر دور می‌کنه. دروغ ریشه در کفر و نفاق داره، ریشه در بدبینی داره. دروغ رو به عنوان فسق برشمردیم و سرآمد فسق دروغ عدم طاعت و اطاعت. اگر دروغ در کار انسان‌ها بیاد، انسان رو نه تنها از مسیر زندگی بلکه از کل انسانیت دور می‌کنه و ویران کننده قلب انسانی است. و اگر این اتفاق خدای نکرده در مسیر زندگی انسان‌ها رقم بخوره و با دروغ همراه بشن، به جهت اینکه دروغ وسیله و ابزاری است که شیطان اون رو داره استفاده میکنه، کار انسانی هم میشه کار شیطانی. دروغ رو گفتیم ظلمه و تهدید به حقوق دیگران. انسان دروغگو و تمام انسانهای دروغگو در طول تاریخ نسبت پیدا میکنه و فامیل و خیش میشه، چون در صف این انسانها قرار میگیره. و این بحثی بود که جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردن که اگر ما مقابل این قضیه قرار نگیریم که به عنوان افرادی که خودمون رو به عنوان شیعیان محمد و آل محمد میشناسیم و معرفی میکنیم، باید در صف آقا امیرالمؤمنین و معصومین قرار بگیریم. وقتی در صف عقل و ایمان و زندگی مؤمنانه میخوایم قرار بگیریم، از رذایل این چنینی هم باید فاصله بگیریم که دروغ یکی از اون رذایل مهمه. بنا بود که دروغ رو از منظر قرآن جناب استاد دنبال کنیم. اگر نکته‌ای در حوزه کلیات نداریم وارد بحث دروغ از منظر قرآن
بشیم. بله همینطوره. وارد بحث دروغ از منظر قرآن کریم بشیم. ماده کذب با مشتقاتش 282 مرتبه در قرآن کریم یاد شده. ما همین رو هم نمی‌رسیم به طور مستقل بخوایم بپردازیم به همه، چه برسه که بخوایم زمینه کنیم اون مفاهیم مرتبط رو. برای اینکه بحثمون متبرک بشه، اذن ورود به ساحت این بحث باشه، چند تا آیه رو استفاده میکنم. خب عنوان گذاری کردم از جمله این که دستور خدای متعال درباره دروغ و اجتنبوا قول الزور، سوره حج آیه 30. این روزا هم شنیده میشه که ما که قرآن رو نمیفهمیم، یا برای چی قرآن نازل شده؟ یعنی حقیقتاً کسی هست این رو نفهمه که خدای متعال فرمود؟
یعنی دستور اخلاقی است که همه متوجه میشه،
تمام شده است. یعنی بخوایم بازی در بیاریم و هر سبت که به تعبیر عرف و جوان ها مثلا زیرابی بریم و بپیچونیم آیه رو و خدا رو و دستگاه خدا رو، بگیم من قرآن نمیشم. ولی حقیقتاً شفافترین کتاب‌ها در گذار آفرینش، کتاب‌های آسمانی و به خصوص بین کتب آسمانی قرآن کریم، امکان نداره، چون نسخه وجودی ماست. نمیشه که با ما باشه و نسخه ما باشه و قابل فهم نباشه. اساساً چیزی که با ما تطبیق نداشته باشه نمیتونه در حوزه‌ها و لایه‌های تو بر تو و تو در توی انسانی باعث هدایت ما و مایه هدایت ما باشه. وجتنبوا قول الزور، تمام واجب شرعی سلوکی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، سوره توبه آیه 119. ای کسایی که ایمان آوردید با تقوا باشید، خودتون رو نگه دارید. ما صحبت نفس اماره کردیم، تقوا مال مرتبه نفس اماره است. درست بفهمید، آدم باید خودش رو نگه داره. آره، جذب تمایلات و تمنیات و هوس‌ها و تمایلات و میل‌های نفسانی نش. ای کسایی که ایمان آوردید، خودتون رو در مرتبه نفس نگه دارید، وقایه داشته باشید، تقوا داشته باشید، خیشتندار باشید، خودتون رو از عذاب خدا حفظ کنید. چه جوری؟ با صداقت، با بودن با آدمای صادق و کونوا مع الصادقین، و با آدم های راستگو معیت پیدا کنید. این کونو مع الصادقین خیلی مساعد اون حرف قبلی که زده بودیم تو برنامه قبل که آدم های دروغگو در گذار خلقت با همه اونایی که دروغ گفتن معیت دارند و همصف به حساب میان، فامیل و خیش. اینجا هم همینطور، آدم های صادق با هم نسبت دارن، معیت دارن. دقیق بفرمید. و یادآوری عرض میکنم، اگه کسی دروغ بگه رفته در صف کسایی که در زندگی بشری اومدند و قبلا یاد کردیم که دروغ گفتند و رفتن. آدم های دروغگو ذل و دامنه شیطان به حساب میان. من میخوام مفهوم مخالف درست کنم از این آیه 119 توبه. ای کسایی که ایمان نیاوردید و تقوا ندارید، خب کونو مل کاذبین، برید همونجایی که باید برید. آدم های دروغگو ذل و دامنه شیطان به حساب میان،
معیت با شیطان.
بله آفرین. و اگه کسی راست بگه حتما با شخصیت های راستگو معیت پیدا میکنه و انشالله با اونا مشهور میشه. آدم های راستگو ذل و دامنه، و همونجور که پیشتر روایت رو شما هم استناد کردی، خلق و منفازل تینت نام، از اضافه خاک خلقت ما هستند و با ما نسبت دارن.
خدا این آیم یکی از مصادیقش ائمه معصومین هم دیگه، خود مصادقی.
بله همینطوره. از کردم آدم های راستگو زل و دامنه حضرت معصوم سلام الله علیه مجمعین به حساب میان. اگر نگفتم که استفاده کردم از بیان استالی و یادآوری کردم.
بزرگوارید. فخر رازی زهران زیل همین آیه است که میگه هیچ راهی برای فراری نداریم که مصداق حقیقی صادقی نمیر المؤمنی هم
نیست. ان نجاتو فصدق دیگه. اون اوائل طلبهی تو اون جامع المقدمات اون موقع همسله و شهر همسله میخوندیم، ان نجاتو فصدق، نجات در و رهایی. نجات اسم دیگه بهشته. بهشت میخواهید صداقه. همینجا یادآوری کنم، قبلا هم گفتیم و خدمت شما نبودیم، اگر جهنم رو از موتن پایین بیاریم بالا میشه همین رذایل. رذایل رو از اینجا ببریم به درون حوالم میشه جهنم. بهش رو از مرتبه بالا بیاریم پایین میشه فضائل. فضائل رو از اینجا ببریم بالا میشه بهشت. کیه که طالب بهشت نباشه؟ اون کسی که دنبال رذایله. کیه که طالب بهشته؟ اون کسی که دنبال فضائل. شاید بعدنم توی همین برنامه‌های بعدی یادآوری کنم که زندگی انتخابی هر کس که با اراده خودش و با اختیار خودش انتخاب کرده، زندگی انتخابی و ارادی هر کس دعای اوست و محال خدا دعای کسی رو مستجاب نکن. اگر من میرم سراغ رذایل، عملا با رفتن سراغ رذایل خودم جهنم میخوام. مستجاب. و اگر کسی میره سراغ صداقت و فضائل، در عمل دعاش و دعای عملیش و دعای زندگیش طلب بهشته، مستجابه، آخرش هم منتهی میشه به بهشت. اینجا که الان دارن ما رو برحذر میدارن از دروغ، در واقع دارن ما رو میگن که از جهنم پرهیز کن. بعضی میگن نه من نمیتونم زندگی، من بدون جهنم که نمیتونم زندگی. آجا نمیشه دروغ نگو. میگم آقا صورت تجسد و تجسم دروغ جهنمه. الان اگه بهت میگن نرو سراغ دروغ، در واقع دارن بهت هشدار میدن نرو سراغ جهنم، میفتی در جهنم. وقتی دعوت به صداقت میکنن، دعوت به بهش میکنن. و بعضیا ادا در میارن، مثلا میخوان رژیم بگیرن و پس میزنن، نه من میل به صداقت ندارم. این میگم صداقت نه یعنی بهش نه، مستجابه. خدا اصلا کسی رو زور نمیکنه، همه با انتخاب خودشون، با اراده خودشون
نتیجه عملیش میشه.
آفرین. عرضم اینجا دقیق عمیق، این که زندگی انتخابی و ارادی هر کس، چه در حوزه فضائل و چه رذائل، عملا دعای عملی اوست، دعای زندگی اوست. خدای متعالم اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. عنوان دیگه که میخوام ذیل همین دروغ از منظر قرآن خدمتون عرض کنم، حقیقت دروغ از منظر قرآنه. قرآن کریم دروغ روی بیماری میدونه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. توی دلاشون یه بیماریه، خدا به این بیماریشون اضافه کرده، فزادهم الله مرضا، چون همیشه دروغ میگفتن، به همین خاطر که اهل دروغ بودن، عذاب دردناکی در انتظارشونه که به آثار و عواقب دروغ هم داره آیه اشاره میکنه. هر زمان اینجا فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا به مکان و یکسبون، کارشون اینجوری بوده، همیشه اهل دروغ بودن. و یادآوری عرض میکنم، بازم استفاده میکنم، فزادهم الله مرضا، از دروغ پرهیز کنیم، چون اگه دروغ بگیم برای معلوم نشدن دروغمون مجبوریم باز هم دروغ بگیم. فزادهم الله مرضا، از اولین دروغ پرهیز کنیم، چون اولین دروغ دومینویه که با خودش دروغهای پیدای پی رو توی زندگی با خودش میاره. اینه که خدای متعال واسطه، خیلی دقیقه. خدا اگر بخواد مرض دروغ رو در کسی اضافه کنه و زیاد کنه، با واسطه خودش این کار رو میکنه. با واسطه کی؟ با واسطه کسی که نمیخواد دست از دروغ برداره. خدا با او دروغش رو زیاد میکنه و او رو در ورطه و باطلاق دروغ فرو میبره. پس حقیقت دروغ از منظر قرآن، اینجا عرض کردیم، یه بیماریه. و عنوان دیگه، دروغ ظلمه، جهل، بفرمایید زلالت، گمراهیه، ازلال، علاوه بر زلالت ازلال باعث گمراهی دیگران هم میشه. فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم، انعام 144. کی از آدمی که بر خدا دروغ میبنده ستمکارتره؟ جواب اینه، خود آدم دروغگو. خب قصدش چیه با این دروغاش؟ و از روی نادانی به غیر علم مردم رو هم بیاد گمراه کنه. لیذل الناس، ارزم عنوان درست کردم چی بود؟ دروغ ظلمه، جهل، زلالته، و تو جانش که نشست ازلال در میاد، باعث گمراهی دیگران هم میشه. خب این آیه ضمناً به عوامل دروغگویی هم اشاره داره. چرا دروغ میگن؟ چون جاهلن. ما گفتیم که صداقت از جنود عقل، دروغ از جنود جهله. جهل مقابل عقلی به معنی بی سوادی نیست، به معنی بی تشخیصیه. چرا سراغ دروغ میرن؟ چون جاهلن، بی عقلن، بی تشخیصن. یعنی چی؟ یعنی محضر خدا رو نمیفهمه، تشخیص نمیده، توحید رو درک نمیکنه، فضیلت بودن صداقت رو نسبت بهش درک درستی نداره. چرا دروغ میگن؟ چون میخوان مردم رو هم گمراه کنن و واسطه یه همین گمراه کردن مردم به منافعی برسه. جناب رجبی عزیز، مردم کلن در همه دورا از دروغ محض هیچ وقت فریب نمیخورن و نخوردن. کسی بیاد بگه این ماشینی که به شما دارم میفروشم خدا وکیلی 10 بار چپ کرده، آره رنگش هم اصلی نیست، شاسیاش همه مثلا جوش خورده و از این داستان، بیاد بگه کسی نمیخره.
بله.
اصلا دروغ زهوقه، ان الباطل کان زهوق. کی روپا میسته؟ وقتی از وجود، که اگر وجود رو با اون نگاه حکمی و فلسفی بیم تنزل بدیم، تفصیل بدیم و تفسیر کنیم، به شکل صداقت در میاد. کی دروغ؟ که از سنخ عدمه و صورت تجسدی و تجسمیش جهنمه، روپای خودش میسته وقتی از صداقت دزدی کنه. یعنی هر دروغی اگر پا بگیره حتما قبلش یه سرقتی انجام ده. از کجا سرقت کرده؟ از صداقت، تا تونسته خودش رو بقبولونه. مردم از دروغ محض فریب نمیخورن، مردم از دروغ آمیخته با صداقت و به خصوص با قسم، قسم به حقایق الهی و آسمانی، به کتابای آسمانی، به قرآن، به حضرات معصوم، قسم به حضرت ابوالفضل، که تا بتوانند دروغ خودشون رو جا بندازن، به کرسی بنشونن. آدم دروغگو خیال میکنه، اشتباه میکنه که فکر میکنه با دروغ برد کرده، چون دروغ علاوه بر این که ظلم به مردمه، حتما بدون تردید ظلم به خودش هم حساب میشه. این بخشش مغفوله. شاید بشه بهش بفهمونیم به آدم دروغگو که تو داری به دیگری ظلم میکنی، ولی بعید میدونم بفهمه که به خودش هم داره ظلم میکنه. همینه که بی تشخیصی، همینی که مال جبهه جهله، نمیتونه بفهمه. اصلا هر رذیلت اخلاقی یک حجابه، حجاب جلوی تشخیصش. آدم دروغگو با دروغش از دنیا که یک لحظه است جلوتر نرفته و برد نکرده، و از آخرم ظالم که کباب از دل درویش خورد، چون در نگری ز پهلوی خیش خورد.
خیلی ممنون جناب استاد فلاح. دروغ آفت و آسیبی است که در واقع زندگی روزمره ما هم به هر شکلی باش همراه هست، ولی باید از اون فاصله گرفت. در زندگی فردی، خانوادگی، در بازار، کوچه، خیابان، درس و بحثمون و همه کارهامون، دروغ زمینه ایست که انسان را از حقیقت دور میکنه و در واقع به تعبیری که جناب استاد فلاح به کار بردن، اون باطن دروغ خود جهنمه. دروغ بر اساس آیات قرآنی، اجتناب از دروغ دستور الهی است در آیه 30 سوره حج، و اجتنب اون قول زور در سوره توبه اومده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. نقطه مقابل و مفهوم مخالف این آیه میشه، خب اگر از تقوا فاصله بگیریم و زمینه غیر تقوایی رو پیش بگیریم، باید با دروغگویان همراه باشیم. حقیقت دروغ از نظر قرآن بیماری و مرضه. دروغ ظلم، جهل و گمراهیه. در این حال اذلال دیگران هم از زمینه گمراهی دیگران رو هم فراهم میکنه. در آیه 144 سوره انعام علاوه بر این که اصل دروغ رو ظلم و جهل و گمراهی معرفی میکنه، عامل دروغگویی را هم جهل میدونه. انشاءالله این بحث رو در برنامه آینده با کارشناسی جناب استاد فلاحی خواهیم گرفت و مباحث دیگری رو از منظر قرآن و روایات در باب دروغ خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد فلاح از حضورتون در برنامه امروز گنج سعادت. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا مجال آینده همه شما رو خدای بزرگ بسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف بود، کتاب الایمان والکفر باب 53، مرحوم کلینی رزوان الله علیه 10 روایت رو در موضوع عفو و گذشت مطرح فرمودن و آوردن. خب میدانیم یکی از بهترین عوامل برای برقراری معاشرت ها، رفت و آمد ها و ارتباطات گذشته. متاسفانه بعضی ها گذشتشون کمه، با کمترین ناراحتی از رفیقشون، از ارحام و بستگانشون قطع رابطه میکنن. خب به همین دلیل میبینید بسیاری از ارتباطات و معاشرت ها به هم خورده. اگر عفو گذشت رو از اهل بیت علیهم السلام یاد بگیریم، بسیاری از این ارتباطات همچنان برقرار خواهد بود. اجازه بدید روایت 5 این باب رو بخوانم از امام صادق علیه السلام. قال رسول الله، رسول خدا فرمودن: علیکم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد الا عزا، فتعافوا يعزكم الله. رسول خدا فرمودن بر شما باد به عفو گذشت، عفو بر عزت بنده اضافه میکند. بعضیا تصور میکنن اگر از خطای دیگری بگذرن این نشانه ذلتشون هست، نشانه حقارت و ضعف و ناتوانیشون هست، در حالی که اگر ما ببینیم عفو گذشت در سیره انبیا و اولیا بوده، سفارش قرآن و اهل بیت علیهم السلام، و این عفو گذشت به ارتباطات کمک میکنه، یقین میکنیم که این نشانه حقارت نیست، نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه عزته. کسی از رسول خدا عزیزتر، بالاتر، این همه از دشمنان خودشون گذشت کردن. علیکم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد الا عزا، بر عزت انسان میافزاید. فتعافوا، از همدیگه بگذرید، خدا به شما عزت میده. یعزکم الله، نتیجه گذشت، نتیجه گذشت از هم دیگه عزتی است که خداوند به شما میده. نظیر همین حدیث، حدیث 10 این باب هست از امام باقر علیه السلام: ثلاث لا یزید الله بهن المرء المسلم الا عزا، 3 چیزی که باعث عزت انسان مسلمان میشه: از صف و من ظلمه، گذشت از کسی که به او ظلم کرده، اعطا و من حرمه، کسی شما رو محروم کرده شما بهش برسید، رسیدگی کنید، کمکش کنید، و صلت لمن قطعه، ارحام و خویشاوندان شما با شما قطع رابطه کردن، شما ارتباط رو برقرار کنید. این باعث عزت شما میشه. در یه روایتی از امام باقر سلام الله علیه هست، شاید در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هم آمده باشه، حضرت میفرماد: انی احب ان یعلم الله، دوست دارم خدا ببیند، انی قد اذللت رقبتی فی رحمی، من خودم رو کوچک میکنم به خاطر خویشاوندان خودم. یعنی اگر یکی از ارحام من با من قطع رابطه کرد، من این کوچک کردن یعنی عزت، همین عزتی که امام میفرمود. به ظاهر انسان خودش رو کوچک کرده، بله، این وقتی قدم اول رو برمیداره، پیش قدم میشه برای اصلاح کسی که با او قطع رابطه کرده، به ظاهر خودش رو کوچک کرده، ولی امام میفرماد این نشانه عزته. این حدیث 5. اشاره کنم در طول تاریخ شعرای فارسی زبان، عرب زبان و زبانهای دیگه یه مسابقه ای داشتن که این اخلاق پسندیده رو در قالب شعر بیان کنن. اشعار فراوانی حتما در شعر فارسی، در شعر عربی، در زبانهای دیگر ازشان شنیدن. خیلی ها تلاش کردن این مکرمت اخلاقی، یعنی گذشت از کسی که به تو بدی کرده رو در قالب شعر، احسن الی من اساء الیک، از جمله یکی از اشعار این شعری است که منسوب به شیخ فرج الله هویزی هست. احسن الى من قد اساء فعله ان كنت توجس من اساءته العتب وانظر الى فعل النخيل فانها ترمى الحجاره وهي ترمی بر رطب. این شعر بسیار زیبایی که همین مکرمت اخلاقی که در روایات آمده در قالب این شعر آمده. احسن، نیکی کن به کسی که او با تو بدی کرده، اگرچه از بدی او سختی و اذیت و آزار احساس میکنی، ولی برای اینکه این کار بر تو آسان باشه یه مثالی زده این شاعر، ونظر الی فعل نخیل فانها ترمی الحجاره وهی ترمی بر رطب. میگه نگاه کن درخت خرما رو، بهش سنگ پرتاب میکنن، ولی اون درخت به جای عکس العمل پرتاب سنگ رو خرما تحویل کسانی میده که بهش سنگ پرتاب میکنن. نوع درختان همینطوره دیگه، شما به درخت گردو سنگ بزنید به جاش به شما گردو میده، به درخت خرما سنگ بزنید به شما خرما میده، به درخت توت سنگ پرتاب کنید توت میریزه. یه این اخلاق رو از درخت یاد بگیر که در برابر برخورد تند و پرتاب سنگ میوه های خودش رو تحویل شما میده. به هر حال یکی از اخلاق بسیار پسندیده عفو و گذشته که مرحوم کلینی در این باب در 10 روایت به این موضوع اشاره کردن. باز هم تأکید میکنم اگر این مسئله رعایت شد ارتباطات برقرار میشه، معاشرت ها بیشتر میشه. الان بسیاری از کسانی که با هم قطع رابطه کردن وقتی جستجو میکنید، بررسی میکنید، دلیلش همینه. خب به هر حال هر کسی در زندگیش یه تندی داشته، یه برخورد تندی با شما داشته، یه روزی یه حرفی زده. اگه بنا باشه در برابر هر ظلمی، در برابر هر بدی ما رابطه رو قطع کنیم، تمام مردم عالم باید از هم جدا زندگی کنه. کیه که در زندگیش یه برخورد تندی از کسی ندیده باشه؟ امیدواریم که با توجه به این مجموعه روایات که عناوین دیگری هم در بابهای بعد هست انشاءالله خواهیم خوند، کمکی شده باشه به معاشرت‌های بیشتر در جامعه دینی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم،
وگرنه طاقت هجران ندارم،
دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست بر من، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
شما شنونده برنامه جرعه بودید. چهارشنبه است 7 شهریور ماه برابر با 23 صفر 1446 هجری قمری. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. دوستان عزیزی که از معضلات این روزگار تنهایی انسان هاست. اما مهم نیست که ما توی این کره خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفامون برای دیگران غیر قابل فهم باشه و وقت انسان ها برامون کم. شکر که خدا هست، چون جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخم هاست. هر وقت دلت خواست مهمانش کن، در بهترین جایی که میپسنده، در قلبت. و به دستان خالیت نگاه نکن، تو فقط خانه دلت رو براش نگه دار، اسباب پذیرایی با خودشه.